از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز و بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، برای شما شبی سرشار از آرامش و معنویت. جمعه شب 14 محرم و 15 محرم انشاءالله لبریز از نام و یاد خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت باشه. بعد از تقریبا 3 هفته آمدیم و باز هم برنامه گامی به سوی ظهور رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که عزاداری هاتون قبول باشه و این ذکر حسین حسین گفتن ها ما رو آماده بکنه و این روحیه مهدوی رو بیشتر در دل و جان ما زنده بکنه تا بتونیم برای آمدن مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف بیشتر خودمون رو آماده بکنیم. گامی به سوی ظهور انشاءالله از این هفته همونطور که مشاهده فرمودید رأس ساعت 8 یا 8:02 تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 9:30 شب. پس انشاءالله هر هفته رأس ساعت 8 تا 9:30 شب در کنارتون خواهیم بود و گفتگوی شبانه مهدوی خودمون رو تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهیم کرد با حضور کارشناسان و متخصصان و محققان حوزه مهدویت و امیدوارم که این گفتگوها مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. امشب هم مثل هفته های گذشته میهمان و کارشناس عزیزی دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتن و اینجا در استودیو حضور دارم. قرار هست باشون گفتگو بکنم، صدا و تصویری آشنا برای شما. حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری، محقق، مدرس و پژوهشگر در حوزه مهدویت و استاد مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. استاد سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم. من هم به نوبه خودم ایام محرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو خدمت شما و همه بینندگان بزرگوار تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم که انشاءالله خداوند عزاداری های همه ما رو به نحو احسن بپذیره و انشاءالله جزء عزاداران واقعی ابا عبدالله علیه السلام باشیم انشاءالله.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. مردم عزیز، همونطور که عرض کردم انشاءالله ما تا ساعت 9:30 شب در کنارتون خواهیم بود و گفتگوی خودمون رو تا لحظات دیگر آغاز خواهیم کرد و این را هم خدمتتون عرض بکنم، از طریق راه‌های ارتباطی که براتون زیرنویس خواهد شد میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد به ما بدید، میتونید زنگ بزنید روی خط ارتباطی برنامه ما بیایید و راجع به موضوعی که مطرح میشه نظر خودتون رو بدید و همچنین از طریق سامانه پیام کوتاه و شبکه‌های اجتماعی نظرات خودتون رو به دست ما برسونید. در این برنامه هر آنچه که به دست ما برسه شنیده خواهد شد و با اعتقادات شیعه راجب مهدویت بیشتر آشنا خواهیم شد، اما این برنامه متعلق به همه شماست، شما برادر و خواهر عزیزی که دارید ما رو مشاهده میکنید و ممکنه هر دین، آیین و مذهب و مکتبی داشته باشید. این برنامه آزاد است و صدای شما اینجا شنیده خواهد شد، کافیست زنگ بزنید و حداقل یک بار امتحان بکنید. این رو هم بگم، تا حدود تقریبا 20-25 دقیقه گفتگو خواهیم کرد در بخش اول برنامه‌مون، انشالله در ادامه وارد سوال‌ها خواهیم شد. اگر پیامک ارسال کردید یا زنگ زدید طبیعتاً یه مقدار با تأخیر خواهیم خواند و به اونها خواهیم پرداخت. آیه دکتر جعفری، همطور که میدانید و بیننده های عزیز هم، این ایام رو 15 روز هست در عزای سید و سالار شهیدان آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام به سوگ نشستند و دارن عزاداری میکنن. امام حسین علیه السلام با اون شرایط خاصی که داشتند و با همان یاران اندکی که داشتند آمدند و حرکت خودشون را آغاز کردند و با کم و کیفش کار ندارم، در تاریخ ماندگار شدند و این قیام و این حرکت همچنان ادامه داره. امام حسین تنها نبودند، عده‌ای بر عهد خودشون استوار موندند، ایشون رو یاری کردند. اگه بخوایم با نگاه به کربلا آینده‌ای با نام مهدویت رو برای خودمون ترسیم بکنیم و یاران حضرت رو که انشاءالله در آینده خواهند آمد و با او خواهند بود، یه مقدار بیشتر باشون آشنا بشیم و ویژگی هاش رو بدونیم، چه چیزهایی میشود گفت؟ آیا شباهتی وجود دارد؟ چه تفاوتهایی هست؟ چه شباهتهایی هست؟ در خدمت
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه. همونطوری که خیلی خوب این موضوع رو مطرح کردید، یکی از مسائلی که خب تو ایام عزاداری برای ابا عبدالله علیه السلام مطرح میشه، بحث یاران امام حسین علیه السلام هست و کسانی که به ایشون کمک کردند و به فوز عظمای یاری امام زمانشون رسیدند و در کنار این یاران کسانی بودند که بی تفاوت بودند نسبت به قیام امام حسین علیه السلام، از همین مسلمون ها، و برعکس کسانی بودند که در صف مقابل و دشمن امام حسین علیه السلام شدند. یعنی ما میتونیم بگیم در برخورد با قیام امام زمان علیه السلام، برخی به یاری پرداختند، برخی بی تفاوت ماندند و برخی آمدند دشمن شدند، اصلا مقابل امام ایستادند. خب خیلی خوبه که فرصتی بشه انسان این افرادی رو که این سرنوشت خوب یا بد رو داشتند یا بی تفاوت بودند، اینها رو بررسی بکنه، ببینه چه کسانی بودند، با چه روحیه‌ای در اون صحنه حضور پیدا کردند یا از قیام امام مطلع شدند و چه روحیاتی و چه افکاری باعث شد که فیض عظمای یاری امام زمانشون پیدا کنن، یا چه روحیاتی باعث شد که از کنار یک حرکت به این عظمت بی تفاوت رد بشن، یا نه اصلا به خاطر دنیاشون با اینکه میدونستن حق با امام حسین، در مقابل ایشون بیستن. توجه به این افراد درگیر در مسئله کربلا و قیام ابا عبدالله علیه السلام میتونه این نکته رو به ما برسونه که همون مشکل اصلی که امام حسین علیه السلام در دوران خودشون داشتند، یعنی نبود یاران کارآمد به میزان کافی که بتونند کوفه رو در اختیار بگیرن، حکومت تشکیل بدن، میتونیم بگیم الان هم یکی از مشکلات امام زمان علیه السلام ما هم وجود یاران کارآمده. یعنی همون ندای هل من ناصر ینصرنی که با عبدالله داشتند، طبیعی است که الان هم امام زمان علیه السلام دارند و به دنبال یارانی هستند که در اون افق و در اون حدی باشند که واقعا بتونن امام زمانشون رو یاری بکنند.
بله.
بنابراین خواهیم سعی بکنیم حالا تا اونجایی که زمان فرصت میده به افرادی که روحیاتی داشتن نزدیک بشیم، ببینیم چه جوری بودن و ببینیم واقعا ما خودمون در چه حدی هستیم. یعنی خودمون روی محکی بزنیم، ببینیم اگر ما در اون دوران بودیم و با این توضیحی که در رابطه با یاران امام حسین علیه السلام داده میشه، آیا ما چه انتخابی میکردیم؟ مثلا اگه ما از سه تا شخصیت نام میبریم که یکی امام رو یاری کرده و یکی بی تفاوت بوده و یکی دشمن امام شده،
بله،
خودمون رو محک بزنیم ببینیم روحیات کدام یک از این سه نفر به ما نزدیکتره. اون وقت واقعا میتونیم بفهمیم که اگر الان ما توفیق دیدار و درک قیام امام زمان رو داشته باشیم، به یاری امام میشه تابیم یا نسبت به قیام ایشون بی تفاوت میشیم، یا نه اصلا خدایی نکرده در مقابل امام میایستیم.
بله.
حالا من برای اینکه وارد بحث بشیم، یکی از نکاتی رو که میخوام عنوان بکنم و بعد در باره یاران امام زمان علیه یاران امام حسین علیه السلام اون رو تطبیق بکنیم،
بله،
این بحثی که اساساً آیا ما انتظار امام زمانمون رو میکشیم یا انتظاراتی از امام زمانمون داریم، این نکته بسیار مهمی است. برخی واقعاً منتظر امام زمانشونن، یعنی امام بیاد دستور بده و اینها عمل بکنن، یعنی از تو به یک اشارت از ما به سردویدن. اما در مقابل یه دستن نه، اینا منتظر امام زمانن اما انتظاراتی از امام دارن، یعنی منتظرن که امام زمان بیاد و انتظارات اینها رو برآورده بکنه. خب وقتی که یک چنین حالتی اتفاق میفته، طبیعتاً وقتی امام ظهور میکنه، اونهایی که به خاطر انتظاراتشون امام رو میخواستن، یعنی به زبان ساده تر اونها کسی رو میخواستن که بیاد و مشکلات اینها رو حل بکنه.
بله.
بیاد یه سری خواسته هایی که دارند اونها رو جامعه عمل بپوشونه. شما مثلا دیدید دیگه تو جامعه بعضن خب گفته میشه، البته درست هم هست، اینکه امام وقتی ظهور میکنه رفاه همه گیر میشه، عدالت همه گیر میشه، امنیت همه گیر میشه، حتی تو برخی از روایات آمده که بیماری ها از بین میره، دیگه کسی نیاز مالی نداره. خب این روایات بعضن باعث میشه که افرادی منتظر امام زمانند اما در حقیقت اگه بخوان روحیات خودشون رو کنکاش بکنند، منتظر امامند که بیاد اگه خونه ندارن یه خونه بهشون بده، اگه مثلا قسطاشون سنگینه بالاخره این قسطا رو یه کاریش بکنه، یا اگر بیماره مثلا امام بیاد و بیماری او رو شفا بده و به هر حال هر مشکلی که داره دیگه، اگه مثلا مشکلات امنیت اجتماعی داره، حال خوبی تو جامعه نداره، شنیده خب امام زمان بیاد امنیت اجتماعی همه در آسایشند، خیال راحت زندگی میکنن، میگه خب چی بهتر از این، آقا زود بیاد ما با یه خیال راحتی زندگی بکنیم. پس بنابراین یک چنین شخصی انتظاراتی از امام داره. اون وقت خب امام بیاد همونطور که در روایات ما آمده و حالا فرصتی بشه متنش رو هم میخونیم، خب امام وقتی میان اول باید برای اجرای عدالت مبارزه بکنن دیگه، با کسانی که ائمه کفرن، با کسانی که اصلا تمام زندگیشون بر اساس ظلم به دیگران، گرفتن حقوق دیگران تنظیم شده. خب اینا هیچ موقع راضی نمیشن که سخن امام زمان رو بپذیرن. به تعبیر امام صادق علیه السلام فرمودند حتی نمسه انتم و نحن العلق و العرق، این اتفاق نمیفته، این حکومت تشکیل نمیشه تا ما و شما از پیشانیمون عرق و خون پاک بکنیم. ثم مسح بجبهته، میگه تا امام دست به پیشانیشون بردن، فرمودند تا ما اینقدر تلاش نکنیم، عرق نریزیم، خون نریزیم، یعنی نجنگیم با دشمنان، که خب حکومت رایگان به دست کسی نمیفته.
بله.
خود امام صادق اونجا استدلال جالبی دارن، فرمودن اگه قرار بود خداوند یک حکومت رو بی هزینه به کسی بده، چه کسی لایقتر از پیامبر اعظم، چه کسی لایقتر از پیامبر اسلام که اشرف مخلوقاته. اما امام صادق اونجا میفرمایند همین پیامبر که اشرف مخلوقات و محبوب ترین بنده نسبت به خداست، تا این حکومت خواست شد جفی وجهه و ادمیت رباعیته، دندانهای رباعی حضرت خونالود شد، صورتش خراش برداشت. یعنی خدا گفت حکومت میخوای باید هزینه بذاری، به جنگی، زخمی بشی، شهید بدی، عزیزانت شهید بشن. بعد امام صادق فرمودن خب وقتی خدا حکومت رو رایگان به پیامبرش نمیده، شما مطمئن باش به هیچ کس رایگان خدا حکومت نمیده.
بله.
پس باید یارانی وجود داشته باشن، تلاش بکنن. خب حالا کسی که منتظر امام زمانی که بیاد به او خونه بده، قسطاشو بده، مشکلاتشو حل کنه، اگه امام بیاد بگه آقا تو باید جونتو بدی،
بله،
میگه آقا ما که نخواستیم، ما گفتیم شما میای، ما مستاجریم، یه خونه بهمون میدی، شما که حالا داری میگی
بیا
جونتم بده، ما نه، این ما با شما نمیتونیم همراه بشیم. بنابراین این نکته مهمه. شما ببینید حالا من این افراد رو، برخی رو نام ببرم، مثلا در حادثه کربلا، خب شما میبینید اینهایی که نامه نوشتن دقیقاً الفاظی هم که تو نامه هاشون به کار میبردن همین دعاهایی که ما الان میکنیم نسبت به مسئله ظهور.
آره.
مثلا تو همین نامه‌ای که در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده داره که از جمله کسانی که به امام نامه نوشتند، نوشتند که للحسین ابن علی من شیعته من المؤمنین والمسلمین. این نامه است برای امام حسین از شیعیان و مسلمانان، برای امام حسین نامه نوشتیم. بعد اونجا داره که اما بعد فحی هلا فان الناس ينتظرونک، آقا خیلی زود عجله کنید، تشریف بیارید، مردم منتظر شما. لا رأی لهم غیرک، همه اتفاق نظر روی شما دارن، اصلا هیچ فکر و اندیشه دیگه ای نیست. بعد داره که فل اجل ال اجل ثم ال اجل ال اجل و السلام. یعنی تو این نامه سه بار چهار بار به امام عرض میکنن که درخواست میکنن که ال اجل ال اجل، آقا زود بیا، زود بیا که ما هیچ فکر دیگه ای نداریم، همه افکارمون اینه که شما تشریف بیارید و ما اطاعت کنیم.
بله.
خب میگه تو فاصله 5 روز 12,000 نامه برای امام حسین علیه السلام آمد. یعنی توی فاصله خیلی کم شما حساب کنید تو 5 روز بخواد 12,000 نامه برسه. اما خب از این 12,000 نامه که گفتن برخیش رو 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر هم امضا کرده بودن، یعنی تعداد کسانی که نامه ها رو فرستاده بودن خیلی بیشتر از 12,000 نفر بود. اما مهم اینه که چه تعداد از اینها واقعا منتظر امام حسین بودن، یعنی دوست داشتن امام بیاد و شیعه او باشن، پیرو او باشن. لذا یه نکته جالبی وجود داره که شیخ مفید هم اونجا بیان میکنه. شیخ مفید می‌نویسه که امام حسین علیه السلام یه نامه‌ای براشون نوشت در پاسخ این نامه ها، که تو اون نامه این نکته رو امام حسین علیه السلام بیان کردن، فرمودند فل امری به جان خودم سوگند، مل امام الا الحاکم بالکتاب. اولا من میخوام ای مردم کوفه تصورتون رو نسبت به امام تصحیح بکنید، بدونید شما دارید کسی رو دعوت میکنید که امام کسی نیست جز اینکه به کتاب الهی حکم میکنه. یعنی امامی که شما منتظرشید امامی است که حاکم به کتاب خداست، القائم بالقسط، کسی که میاد عدالت رو اجرا بکنه، الدائن به دین الحق، کسی که قرار دین حق رو پیروی بکنه و غیر از دین حق چیزی رو پیروی نمی‌کنه، الحابس نفسه علی ذات الله، و کسی است که وقف خداست، یعنی غیر از خدا رو در نظر نمی‌گیره. اینا رو بیان می‌کنه امام. که نشون بده کسایی یه نیت های دیگه ای دارن، چون میدونید که بعضی ها مثل شبس ابن ربیع و اینها دیدن همه دارن نامه می نویسن، گفتن آقا فردا امام حسین اومد کوفه، خب میخواد بپرسه دیگه، بگه خب کیا نامه نوشته بودن، لیستا رو بیارم فلان. بعد به ما میگن خب آقا پس شما جزء دعوت کننده ها نبودید و ما عقب میمونیم و از غنایم حکومتی عقب میمونیم، پس برداریم ما یه نامه بنویسیم که فردایی که اومد و اینجا حاکم شد بگیم آقا ما هم بالاخره ارادتمندیم و دعوت کردیم. به همین خاطر امام در پاسخ می نویسن که بدونید من بیام قرار نیست بیام بذل و بخشش بکنم این حکومت رو و اینها که شما دنبال بهانه می گردید. من اگه بیام می خوام اونچه خدا و پیغمبرش گفتن اجرا بکنم. خب امام این رو بیان کردند. اون وقت می خوام این رو بگم، مثلا یک کسایی بودند که تو تاریخ نوشته شده مثل سفیر امام حسین، بزرگواری مثل قیس ابن مسهر. خب قیس ابن مسهر رو نوشتن ایشون فاصله بین کوفه تا مکه رو که 1200 یا 1400 کیلومتره. خب قیس ابن مسهر یه شیعه است، یعنی یه منتظر امامه. ببینید چه فعالیتی کرده.
بله.
تو تاریخ نوشتن که قیس ابن مسهر کسی بود که نامه هایش کوفیان رو رسان محضر امام حسین. یعنی این 1200 کیلومتر رو حداقل، حالا 1400 هم گفتن، 1200 کیلومتر رو از کوفه پا شد رفت تا مکه نامه ها رو به امام رسان. امام به ایشون فرمودن که خب نامه ها رو آوردید، حالا با مسلم ابن عقیل همراه شو و برو کوفه که بگو که خب نامه ها رسید و آقایشون رو فرستاده و دوباره این 1200 کیلومتر رو با جناب مسلم برگشت کوفه.
بله.
و خب در اونجا چقدر تلاش کرد برای بیعتگیری، یعنی چقدر تو کوفه به حضرت مسلم کمک کرد، بیعت گرفتن. وقتی بیعت گرفتن حضرت مسلم یه نامه نوشت که خب آقا اینو ببرید به امام حسین که اینجا اوضاع درسته و واقعا راست میگن و با من بیعت کردن. دوباره قیس ابن مسهر این 1200 کیلومتر رو، شما فکر بکنید مثلا کسی بخواد با اسبی شطوری 1200 کیلومتر رو بره، دوباره از کوفه رفت مکه 1200 کیلومتر خودش رو رسون به امام حسین که آقا این نامه حضرت مسلم است و ایشون گفتن که خب. امام گفتن که خب پس حرکت کنیم. دوباره این مسیر رو با امام حسین علیه السلام، این مسیر 1200 کیلومتر دوباره برگشتن. بعد نزدیکی های عراق که رسیدن امام یه نامه ای نوشت که خب جناب قیس پس اینو ببر کوفه، بگو که امام در نزدیکی های کوفه، در راه کوفه دارن میرسن، آماده باشین. قیس ابن مسهر که نامه رو گرفت اومد نزدیکی های کوفه دستگیر شد، دست بالاخره کوفه محاصره شده بود و نظامیان ابن زیاد قیس رو گرفتن. وقتی قیس رو گرفتن خب فهمیدن دیگه قاصد امام حسینه، بردند و به هر حال این شکنجه ها و فلان. حالا قیس به اینها گفت که آقا من حاضرم به نفع شما سخنرانی کنم، شما مردم رو جمع کنید مسجد کوفه، من خودم که خب یه شخصیت معتبر و کوفیانم میشناسن، میام میگم که امام حسین علیه السلام در حق نیست. اینا هم قبول کردن، مردم رو جمع کردن اونجا و آوردن و این شخص با اینکه دستگیر شده میدونه اینا چه جنایتکارایی هست، رفت بالای منبر گفت آقا من فرستاده امام حسینم، امام حسین منو فرستاد که بگم من در راه کوفم دارم نزدیک میشم، آماده باشی من پیام امامم رو به شما رسوندم. که اینا بعد فهمیدن چه اشتباهی کردن و همونجا گرفتن و به شهادت رسوندنش. خب ببینید پس ما یه شیعه داریم اینجوریه، یعنی این همه زحمت رو کشیده به خاطر انتظار امامش، یعنی به حکومت رسیدن امامش، این همه سختی رو رفته آمده رفته آمده، آخرش هم برای اینکه سخن امام رو برساند یه ترفندی یه نقشه ای میکشه، خب به شهادت خودش هم منجر میشه، ولی میگه من تا آخرین قطره کار امامم رو انجام میدم و نمیذارم کارش جا بیفته. خب یه شیعه از اینجوریه، میخوام بگم خب ما باید فکر کنیم ما تا کجا میتونیم پای کار باشیم. آیا ممکنه دستگیرمون گردن بگیم خب دیگه تکلیف ساقطه دیگه، ما تا اون جایی که میشد. حالا شما این یه فرد دیگه رو در نظر بگیرید، شخصی مثل سلیمان ابن سرد خزاعی. خب ایشون هم کسیه که رئیس قبیله است و کس بانفوذیه. تو این نامنگاری ها ایشون هم به امام نامه نوشته. اما وقتی عرصه تنگ میشه، به قول خودمون حکومت نظامی میشه، ابن زیاد میاد چهار نفر رو میگیره میکشه، خود سلیمان ابن سرد همونطوری که در تاریخ طبری آمده که کتاب خوب خیلی قدیمی و معتبری است، در تاریخ طبری که نویسندش اهل سنته، ایشون نقل میکنه از سلیمان ابن سرد خزاعی که میگه وقتی که امام حسین علیه السلام به سوی عراق اومدن و ما بهش پی پیاپی نامه نوشتیم و اینها، ولی ما از ترس از دست دادن دنیای خود به کنج خانمهایمان پناه بردیم و او را یاری ننمودیم. یعنی یک اعترافی است که یک رئیس قبیله یا آدم با نفوذی داره این حرف رو میزنه. یعنی میگه با اینکه ما دعوت کردیم ولی وقتی دیمرس تنگه گفتیم آقا بحث کشته شدن و اینهاست، ما دیگه کنار کشیدیم. بعد سلیمان سرد میگه که ما از ترس از دست دادن دنیامون رفتیم تو خونه هامون، دیگه دیدیم عرصه تنگی است و بحث شهادت و اینهاست دیگه کنار کشیدیم. این اعترافی که خودش میکنه. بنابراین چیکار میکنه؟ به جنگ امام حسین نمیره، اما بیتفاوت میشه. یعنی وقتی میبینه هزینش سنگینه ترجیح میده که کار به کاری نداشته باشه و به یه کناری بره. خب پس بنابراین یه عده مثلا این طوری هست. یعنی این که میگم ما باید ببینیم واقعا روحیات ما چجوریه. و در مقابل البته کسانی بودند که به امام حسین نامه نوشتن. وقتی رسم نامه نوشتن بود، آقا همه نامه می نوشتن، اینا هم نامه نوشتن. وقتی ابن زیاد آمد و ورق برگشت و ابن زیاد گفت آقا لشکر و سپاه جمع میکنیم که بریم به جنگ امام حسین، دید الان ورق این وریه. حالا اون وقت هر کی نامه می نوشت عزیز می شد، ممکن بود به یه جایی برسه. الان هر کی طرف ابن زیاد بره عزیز می شه. بنابراین افرادی مثل شبس ابن ربعی، حجار ابن ابجر، عمرو ابن حجاج، اینا کسایی بودن که نامه به امام حسین نوشته بودن. اما وقتی ابن زیاد هم اینا رو دعوت به همکاری کرد، شدن از سرگروه های سپاه هایی که به جنگ امام حسین رفتن. که وقتی امام حسین نام اینها رو تک تک تو کربلا میبره و میگه شما به من نامه نوشته بودین، به خاطر اینه که اینها کسایی هن که لاقل سکوت هم نکردن، اصلا فرماندهی یه قسمتی از سپاه ابن زیاد رو به دست گرفتن که با امام حسین بجنگن. بنابراین این نکته مهمی است که ما اگر الان میگیم یبن الحسن عجل الی ظهورک، با خودمون فکر بکنیم بگیم خب الان اگه امام حسین علیه السلام ظهور بکنه، کدام یک از گزینه ها به تعبیر امروزی ها روی میز ما خواهد بود و ما چگونه عمل خواهیم کرد؟
بله خیلی خوب، دست شما در نکنه، خیلی ممنون، سپاسگزارم. البته تاریخ شیرینه، چرا که آدم وقتی تاریخ رو میفهمه، میشنود یا میخونه، یه مقدار به فکر فرو میره که خلاصه تکلیف من با خودم چیه و جز کدام یکی از این دستبندی ها قرار خواهم گرفت. شبتون بخیر باشه مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که برنامه گامی به سوی ظهور رو همچنان دنبال بکنید. ما تقریبا یک ساعت دیگه از برنامه‌مون باقی مونده و امیدوارم که این گفتگوی شبانه مهدوی با حضور حجت الاسلام المسلمین دکتر جعفری عزیز مورد توجهتون قرار بگیره. بخش کوتاهی رو با هم میشنویم و میبینیم، برمیگردیم.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح تو کرده هوایی،
شبتون بخیر باشه مردم عزیز و بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که در داخل و خارج از کشور، در هر کشوری، در هر مرز و بومی که هستید، انشاءالله به حق حضرت ابو عبدالله الحسین، کسی که این روزها و این شبها مزین با نام زیبای اوست، این یگان جوان مرد تاریخ که اسوه و الگوی زندگی هست، نه فقط برای شیعیان و برای مسلمانان، و افرادی همچون گاندی میان او رو الگوی رفتاری خودشون قرار میدن و هرچند به اندازه خودشون یک برداشت سیاسی میکند و با تأثیب او به پیروزی میرسد، انشاءالله که ما با تأثیب زندگی ابو عبدالله و درس گرفتن از تاریخ زندگی ایشون و حرکت و قیام ایشون بتونیم خودمون رو آماده بکنیم برای اون اصلاح بزرگ امت جدشون رسول الله و آمدن مهدی موعود، و انشاءالله که از خدا میخواییم ما رو جزء پیروان حقیقی و ثابت قدم قرار بده در مکتب و مرام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف. ویژگی یاران ابا عبدالله الحسین رو داریم تطبیق میدیم و راجبش صحبت میکنیم، نگاه میکنیم به مسئله مهدویت و میخواییم بگیم که دیگه اون واقعه تاریخی دوباره با آمدن حضرت حجت انشاءالله تکرار نشه و چیکار بکنیم تا جزء اون افراد نباشیم. این بحث رو با حضور استاد محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند، مدرس مرکز تخصصی مهدویت حجت الاسلام و المسلمین دکتر جعفری، داریم گفتگو میکنیم راجبش. این رو هم بگم که راهای ارتباطی دیگه فعال هست، از اول برنامه هم فعال بود برای شما. پیامک ارسال کنید، نظر بدید، انتقاد و پیشنهاد داشته باشید نسبت به برنامه ما. آقایونی که اصلا شبهه‌ای در ذهنتون هست راجب مهدویت، کسانی که فکر میکنید سوالی دارید و کسی در دسترستون نیست که به اون پاسخ بده، اینجا کسی هست که سالیانی در این حوزه مطالعه کردند و کتاب‌ها رو دیدند، منابع رو دیدند، و آماده هستیم تا به شما پاسخ بدیم. انشاءالله زنگ بزنید، پیامک ارسال کنید، در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید با ما همراه باشید. محدودیتی هم برای داخل و خارج کشور نداریم، میتونید به ما زنگ بزنید. از این لحظه انشاءالله تلفن‌ها رو وصل خواهیم کرد و سوال‌ها رو هم خواهیم پرسید. استاد، این ادامه بحث رو اگر چیزی مونده برای ما بگید، اگر که نه انشاءالله یواش یواش وارد طرح سوال ها بشیم.
من یه حدیث رو میخونم، بعد انشاءالله اگر خواستید که نه. من فقط برای این که بینندگان و بزرگوارمون بدونن که این خطر واقعا جدی است، یعنی نباید آدم خیال بکنه که خب حالا در سال مثلا 61 و در قیام ابا عبدالله علیه السلام یک گروهی از این کارا کردن، الان اصلا این اتفاقا نمی افته، امام زمان بیاد همه مشتاق کمک به او هستن و ماها که خب تکلیفمون کاملا روشنه. بنابراین نه، مثلا به نظر ما بیان این سخنها خیلی جا نداره مثلا بریم سراغ یه چیزای دیگه. من فقط یه حدیث رو میخوام خدمت بینندگان بزرگوارمون بخونم که حدیث واقعا هشدار دهنده و سختی است. این حدیث در کتاب غیبت نعمانی در صفحه 317 آمده و حدیث رو امام صادق علیه السلام بیان کردند. امام صادق علیه السلام فرمودند اذا خرج القائم، وقتی امام زمان علیه السلام قیام میکنه، خروج میکنه، خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله، کسانی از یاری امام زمان علیه السلام خارج میشند که یرا انه من اهله، خودش رو اهل یاری امام زمان میدید. یعنی تا زمان ظهور ها، یعنی نه اینکه مثلا بگیم سالها قبل منحرف شده بود، حالا خب امام زمان ظهور کرد معلومه دیگه با این وضع نمیتونست امام یاری کنه. نه، اصلا تعبیر روایت خیلی جالبه، میفرماید اذا خرج القائم خرج من هذا الامر، یعنی اصلا تا زمان ظهور امام زمان خودش رو کسی میدید که اهل یاری امام زمانه و میگفت آقا اگه امام زمان بیاد من اهلیت یعنی صلاحیت یاری امام زمان رو در خودم میبینم و اگه امام ظهور کنه حتما از سر و پا از سر و جان در برابر امام خواهم گذشت. اما امام صادق میفرمید از همین کسان یرا انه من اهله، کسانی که خودشو اهل یاری امام زمان میبینه به محض خروج امام زمان از این امر خارج میشن. یعنی تا امام زمان خروج میکنه اینا میبینن نه اهلش نبودن، تا حالا تو توهم زندگی کردن، اشتباه میکردن، خیال میکردن میتونن یاری بکنن و الان میبینن نه نمیتونن یاری کنن. بنابراین از ولایت و اعتقاد به امامت ایشون خارج میشن. این نکته واقعا حساسی است. خب چرا اینجوریه؟ درست این حدیث توضیح نمیده، ولی عرض کردم تاریخ کربلا به ما نشون میده که چرا اینجوریه. یعنی کسانی که منتظر امام نیستند تا از او پیروی کنند، تا به او خدمت کنند، که در سایه خدمت به او دین حق تقویت بشه. نه، منتظر امامند که به آمال و آرزوهای دنیویشون، به آرزوهایی که دارن که مثلا فلان مشکلاتشون حل بشه، به خاطر ایناست. خب میگه امام بیاد میبینن نه نمیتونن، مثل این کسایی که تاریخ کربلا نشون میده. در مقابل
بله،
امام فرمودن و دخل فیه شبه و عبدت الشمس و القمر، و کسانی یاران امام زمان علیه السلام میشند که شبیه به آفتاب پرست و ماه پرستند. یعنی حالا امامت امام زمان که جای خود، نبوت پیامبر اسلام هم جای خود، اصلا توحید جای خود، یعنی اصلا موحد هم نیستن، یعنی اصلا خدا رو هم نمیشناسن، شبیه آفتاب پرست و ماه پرستن. اما چرا وارد یاران امام زمان میشن؟ چون کسانی این که واقعا این دغدغه ها رو دارن. یعنی درسته الان بهش چیزی نرسیده، نه خدا میشناسه نه پیغمبر، اما واقعا این دغدغه رو داره که مثلا باید عدالت اجرا بشه، ولو من بمیرم، ولو من جانباز بشم، خانوادم هرچی بشه، ولی من میگم باید عدالت اجرا بشه، باید انسانیت، انسان زندگی انسانی داشته باشه. خب بنابراین وقتی این ندا رو از امام زمان میشنوه که کسی آمده که جهان رو پر از عدالت بکنه، با این که خدا و پیغمبر رو نمیشناسه، ولی میاد میگه آقا من مخلص شما، من یار شما، میام میخوام خدمت بکنم. یعنی این روحیه ما باید ببینیم واقعا به چه نیتی، به چه انگیزه ای منتظر امام زمانیم.
بله.
واقعا منتظریم که همونی که امام حسین تو جواب اهل کوفه نوشت که ولی امری مل امام للحاکم و بالکتاب القائم و بالقسط، آقا شما که منو دعوت میکنید بدونید من کارام ایناست، ببینید ظرفیت اینا رو دارید. اگه کسی خیال میکنه نه امام زمان ما شنیدیم که میخواد بیاد، عرض کردم بهمون خونه بده، ماشین بده، نفری چند تا ویلا، کلی طلا میدن که دیگه کسی طلام دوست نداره برداره، خب چه بهتر از این، آقا بیا. ما اگه قرار باشه امام بیاد و به او بگی که خب آقا اول که باید بجنگیم دیگه، اول باید این کفار رو، این ظالمین رو از بین ببریم. بنابراین طبق این روایت ما کسانی که منتظرند، حالا ما با کفار و منافقین و اینا کاری نداریم، این حدیث گریبان منتظران امام زمان رو میگیره و هشدار میده که واقعا تاریخ کربلا رو که میبینید یه دوری خودتون رو محک بزنید، ببینید واقعا با چه انگیزه های منتظر امامید که بعد بدونید چه نتیجه‌ای بعد از قیام خواهد داشت، شما تو کدوم رده بندی ها ممکنه جای بگیرید.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. مردم عزیز شبتون بخیر باشه. یک سلام ویژه عرض میکنم خدمت اونایی که تازه به جمع بیننده های شبکه جهانی ولایت و برنامه گامی به سوی ظهور ملحق شدن. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، سرشار از آرامش و معنویت و نام و یاد خداوند و اهل بیت عصمت و طهارت باشه و فردا هم هفته خوب رو آغاز بکنید و در این بین و در شامگاه جمعه گفتگوی مهدوی رو دارید مشاهده میکنید و پاسخ میدیم به شبهات و سوالهایی که شما برای ما ارسال کردید یا هفته های گذشته ارسال کردید. الان هم اگر کسی دارید صدا و تصویر من رو میشنوه و میبینه، خواهش میکنم اگر سوالی در ذهنتون هست راجع به مهدویت، ولو اینکه فکر میکنید اون سوال خیلی ساده است و خیلی پیش پا افتاده است، اما اون سوال رو مطرح کنید به راههای ارتباطی که این بر تصویر برای شما زیرنویس شده، میتونید برای ما ارسال بکنید، زنگ بزنید، صدای شما رو بشنویم. اینجا خانه شما دوستان عزیز و ارجمند هست. استاد جعفری، اولین سوال رو از خدمتتون بپرسم. پرسیدن که شنونده سوال کردن که وضعیت مکه در زمان ظهور حضرت حجت به چه صورت خواهد بود؟ آیا در خود شهر مکه جنگی در خواهد گرفت؟
خدمتتون عرض بکنم اون چه که از روایات برمیاد، یکی از قرینه هایی که نشون میده شهر مکه آمادگی پذیرش امام زمان علیه السلام رو نداره، بحث فرستاده امام زمان علیه السلامه. همونطوری که بینندگان بزرگوار ما میدونن، یکی از علائم حتمی که گفته شده قتل نفس زکیه است، یعنی کشته شدن یه انسان بیگناه که گفتن به فاصله 15 شب طبق روایات با ظهور فاصله داره. بله. یعنی ظهور که در روز عاشورا و ده محرم هست طبق روایات ما، با این حساب میشه 25 ذی الحجه. آه. که فرستاده امام زمان علیه السلام میاد به مکه، یعنی امامیشون رو میفرسته و همونطور که امام حسین فرستاده میفرستاد به کوفه، امام زمان یه فرستاده ای رو اعزام میکنه به مکه که شما برید و به مردم مکه بگید که من عنقریب میام و ظهور نزدیکه و آماده یاری امام زمان باشید. که تو روایات داره که وقتی این فرد میاد و پیام امام زمان رو در مسجد الحرام میرساند به مردم، فضا به قدری منفی و ضد امام هست که اینها با شنیدن این سخن به جای اینکه خب تأملی بکنن، فکری بکنن، بپذیرن یا نمیپذیرن، خب حالا به قول اون بیانات که گفتیم بی تفاوت باشن. نه، تو روایت داره که او رو میگیرن و داخل مسجد الحرام سر از تنش جدا میکنن. یعنی این نشون میده چقدر جبهه مخالف قوی هست که حرمت مسجد الحرام رو میشکنن و داخل مسجد الحرام یک چنین فاجعه رو به بار میارن. پس این نشون میده که قبل از ظهور مکه دست موافقان امام زمان نیست، که اینها خب میتونن این کارو بکنن دیگه. اما اینکه امام بعد از ظهور جنگی بکنن تو خود داخل کعبه، یعنی تو داخل مکه، تو روایات بهش تصریح نشده. البته به برخوردهایی اشاره شده، چون توی ظهور میدونید که تو جریان ظهور اینطور هست که خداوند به صورت معجزه آسا 313 نفر رو در مکه آماده حاضر میکنه. یسبحون به مکه به تعبیر روایت،
یعنی اینها همه در مکه جمع میشن.
بله، یعنی تو روایات حتی داره که المفقودون انفروشهم، یعنی بین ما شاب و شیعه ینامون فی سطوح بیوتهم، یه تعبیر اینجوری داره که جوانان شیعه وقتی تو پشت بام خونه خوابیدند، اینها المفقودون انفروشهم، اینها به صورت معجزه آسا از رخت خوابهاشون رو بوده میشن و یسبحون به مکه و در مکه حاضر میشن این 313 نفر. بنابراین خب وقتی امام میخواد اعلان موجودیت بکنه در مکه، یاران حضرت اون 313 نفر کنارش هستن. اینکه کسی بگه خب فرستاده امام زمانو کشتن، پس چجوری به خود امام زمان متعرض نمیشن؟ نه، امام وقتی داره اعلان ظهور میکنه 313 نفر کنارش در کعبه ایستادن. خب تو روایات داره که حضرت مثلا با بنی شیبه که تو تعبیر روایت داره که اینها سارقان کعبه اند، یعنی دارن به قول امروزی ها ویژه خاری میکنن، حروم خوری میکنن، به عنوان اینکه اینا یه کاری هستن تو مسجد الحرام، دارن بیت المال مسلمین رو میخورن، خیانت میکنن. تو روایات ما داره که امام وقتی ظهور کنه کسانی رو که دارن تو مسجد الحرام خیانت میکنن از بنی شیبه، دست اینها رو قطع میکنه، دزدن دیگه، دستاشون رو میبره. بنابراین یک برخوردهای اینطوری بیان شده که یعنی حضرت وقتی ظهور میکنه طبیعتاً عدالت رو از خود مکه شروع میکنه و یکی از نمادهای عدالت همینه که دزدها باید به سزای عملشون برسن.
آخه استاد این یه مقدار شاید بعید به ذهن برسه، حضرت یک نفر هست و 313 نفر یار داره و چطور در مکه با این قدرتی که حالا اگر مثلا بخوایم فرض بکنیم حال حاضر که خیلی قدرتمند، قاطع، نیروهای حکومتی، چطور یک نفر و 313 نفر میتونن حرکتی بکنن؟ اصلا اونجا اجازه تحرک بهشون داده میشه یا نه؟ این واقعا جای سوال.
بله، این بله سوال خوبیه. پاسخش هم اینه که باید به اوضاع دوران ظهور یه نگاهی بکنیم. اتفاقا این سوال پرتکراری هم هست. بعضیا میگن که خب الان با این خدم و حشمی که مثلا دولت سعودی داره یا هر دولتی که به هر حال اونجا باشه، کسی نمیتونه که پاشه و تو مسجد یه حرفی بزنه، فوری محاصرش میکنند و میگیرند. و این به این خاطره که اولا خیال میکنن ظهور تو یک فضای آرامی رخ میده، یعنی همینطور که مردم دارن زندگیشون رو میکنن، حکومت سر جاشه، همه نیروها فلان، مثلا به یک باره یه نفر میاد کنار مسجد وای میسته، خب همه هم که به اصطلاح حالت نرمال کشور، خب فوری میگیرنش.
بله.
اما نه، یه کسی توجه بکنه که ظهور در یک فضای بسیار سخت اتفاق میفته، یعنی اون جنگ هایی که قبل از ظهور گفته شده اتفاق میفته و افراد به شدت درگیر میشن و نمیشه واقعا جایی رو پیدا کرد که سالم مونده باشه. اینکه حتی برخی میگن در پاسخ این سوال که مثلا امام زمانی که شما میگید با شمشیر قیام میکنه، با شمشیر چگونه میشه قیام کرد، برخی همین پاسخ رو میدن که بله اگه در حال عادی قیام کنه، بله شما میگید آقا این شمشیر هزار تا سلاح داره، اما اگه شما حساب کنید که قبل از ظهور چه جنگ هایی رخ میده، مثلا یه جنگی مثل جنگ قرقیسی‌ها که سفیانی طرفش هست، طرف دیگه‌ش هم ظالمین دیگه هستن، که چنان جنگی رخ میده که دیگه فرصت جمع کردن کشته‌ها و زخمی‌ها پیدا نمیشه، یعنی اینقدر جنگ خانمانسوز و پر کشتاره.
اون هم قبل از ظهور هست؟
بله دیگه، قبل از
ظهور. فهمیدید اسمش چیه اون جنگ؟
به نام اون منطقه است، منطقه قرقیسیا الان هم معلومه، یعنی در کنار رود خابور که به رود فرات متصل میشه، تو این محل خوردن رود فرات به رود خابور که به نظرم تو سوریه کنارای ترکیه باشه، یه بار تو نقشش نگاه میکردم، یعنی الان معلومه قرقیسیا، الان اسمش معلومه. طبق روایات ما بزرگترین جنگ که سفیانی اون رو ترتیب میده، یعنی یه طرفش سفیانی یه طرفش هم ظالمین دیگر، نه اینکه حق و باطل با هم مبارزه کنن، نه ظالمین به جان هم میفتن، که تو روایات ما گفته شده سفیانی با اصحاب و ابقع اینها مبارزه میکنه که حالا ما نمیدونیم اینا چه شخصیت هایی هستن، ولی به هر حال اونا تو روایت داره که اونا هم ظالمن، بین ظالمین یه جنگی رخ میده. خب چنین جنگ هایی نشون میده که فضا کاملا غبارآلوده، فضای اینطور آرامی که همه چی سر جاشه اینجوری نیست، یعنی یه فضای بسیار سختیه. این یک نکته است. نکته بعدی هم اینه که طبق روایات ما امام زمان علیه السلام با معجزات فراوانی میاد، یعنی اینطور نیست که مثلا همه جا سکوته و یک کسی میاد کنار کعبه وای میسه یا من امام زمانم، خب میگیرنش فوری دیگه، نه، یعنی اون زمانی که حضرت میخواد بیاد طبق روایات ما خیلی ملائکه مقرب مثل جبرائیل، اسرافیل، اینها کنار حضرت ایستاده اند و حالا اگه رجعت هم روایاتشو بخوایم بپذیریم که تو دوران همون ساعت اولیه رخ میده، که حالا اونا بحث ما خیلی نمیخوایم روش تاکید کنیم، ولی اگه بخوایم اونا رو بپذیریم که خب امام وقتی حضور پیدا میکنن که کسانی مثل پیامبر، امیرالمؤمنین، اینها تو همون ساعت اولیه تو کعبن، یعنی مردم هم میفهمن اینا کسایی که زنده شدن به دنیا برگشتن، یعنی به قدری اتفاقات شگرف و غیر طبیعی و مهم و بزرگ میفته که توی فضای کاملا روشن این اتفاق میفته، یعنی اینطور نیست که ما بگیم حالا یه نفر میگم وایساده کنار کعبه میگه من امام زمانم، حالا هست نیست ما از کجا بدونیم، حالا مثلا دارن دستگیرش میکنن، نه مقاومت میکنن، نه اصلا اینجوری نیست. تو روایات داره که اتفاقا از خود امام معصوم میپرسن که آقا مثلا شما که میگید اینقدر دجال میاد مدعی دروغی میاد، خب اون حالا امام مهدی اومد ما از کجا بدونیم بین این همه دروغگوها، که حضرت فرمودن به این ستون نور داخل اتاق افتاده بود، امام فرمودن این ستون نور رو میبینی؟ گفت بله. گفت امر ما روشنتر از این مسئله است، بنابراین وقتی امام ظهور میکنه به قدری اتفاقات روشنگر و خارق العاده و عجیب میفته که دیگه اصلا عرصه کاملا بر میگرده، ورق بر میگرده، یعنی فضای عادی معمولی نیست که آدم بگه حالا اصلا یه عده ممکنه شک بکنن که ایشون امام مهدی یا نه.
بله استاد جعفری، این اتفاقهایی که با نام وقایع حتمیه و حوادث حتمیه که ما از اونها نام میبریم، اینها چقدر نقش دارن در آشفته کردن، در متلاطم کردن اوضاع، و دشمن اینها رو آیا متوجه میشه که این علامت ها برای ظهور است و آمدن یک اتفاقی خودش آماده میکنه یا نه؟ اصلا تصریحی در این باره داریم یا خیر؟ قبلش هم من بگم بچه فاصله به ما میدید که یه فاصله بگیریم، فقط این رو به من بگید که یه فاصله کوتاهی بگیریم بعد بحثمون رو الان بریم. بله بریم یه فاصله با هم بگیریم، برمیگردیم. شما هم تا ما خواهیم آمد راجع به این سوال فکر بکنید که علائم ظهور چقدر اون وقایعی حالا حتمیه چقدر نقش دارن در متلاطم کردن یا یه جورایی قاعده بازی رو به نفع حضرت عوض کردند. اینجا گامی به سوی ظهور است. از شبکه جهانی ولایت شبتون بخیر.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمی جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار در تو محراب حیدر، او محرم سفر. تو پاهای زخمی روشنهای داغ، غریبی اسیری همون اتفاق. چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، بیا انتقام خدا رو بگیم. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار. چیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی. دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرفه و ادعا. نمی دونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم بیا. به من رحم کن بیقرارم بیا، کجا بغضم و جا بذارم بیا. نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا. حساب زمانو ندارم بیا.
خب شبتون بخیر باشه مردم عزیز و بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که تا این لحظه که ساعت 8:58 دقیقه شامگاه جمعه هست، روز روزگار به کام شما باشه و خسته نشده باشید از کار و فعالیت و تلاش. و الان در کنار خانواده این گفتگوی شبانه مهدوی رو فرصت همراهی داشته باشید. تقریبا حدود 30 دقیقه دیگه از برنامه ما باقی مونده و این برنامه رو با سوالی که شاید سوال خیلی از شماها هست داریم دنبال میکنیم، این که وقایع و حوادثی که با اونها با نام حتمی هستند و صفت حتمی دارند و قبل از ظهور اتفاق خواهند افتاد، چقدر قاعده بازی رو محیا میکنند برای آمدن حضرت و نقششون چقدر هست؟ سوالی است که از آقای دکتر جعفری عزیز پرسیدم.
من هم ابتداعا تشکر میکنم از این سوالات خوبتون. واقعا این سوالها بحث رو به یک جاهای کاربردی میبره و من یادم میفته، واقعا همونطور که شما هم گفتید سوال خیلی ها، یادم میفته که تو جلسات این سوالها رو مطرح میکنن. مثلا ما تو یه جلسه ای بودیم، یکی از حضار همین رو پرسید، گفت الان شما دارید میگید امام زمان ظهور میکنه و همه هم لبیک میگند و جهان رو میگیره و من باورم نمیشه، همینجوری گفت. گفتم چرا؟ گفت آقا تو این دنیا میگه میشه یه نفر باشه یه حرفی بزنه بعد بگیره؟ الان این همه مدعیان، این همه رسانه ها، این همه حرف های عجیب و غریب، کی میاد مثلا به حرف یه نفری که وایساده یه ادعایی میکنه گوش بده؟ بنابراین به نظر من این منطقا درست در نمیاد که یه نفر بیاد یه ادعایی بکنه و جهان متأثر بشه.
بله.
بعد به همین خاطر عرض میکنم که نکته خوبی است که ما توجه بکنیم که افراد گمان میکنن که همین جوری که ما داریم الان زندگی عادیمون رو میکنیم، همونطوری که گفتم، یه نفر میاد کنار کعبه وای میسته و میگه من امام مهدی ام، بعد هم خب حرف و حدیث میشه که خب حالا ایشون راست میگه نمیگه، مثلا یکی میگه بگیریم، یکی میگه نه بابا حالا بنده خدا ببینیم چی داره میگه. یعنی مثلا یه چنین تصوری داره، بعد هم میگه من که فکر نمیکنم با این همه مثلا گولهای رسانه‌ای، با این همه حرفهای عجیب غریب، کسایی که دنیا دستشونه نمیذاره این کسی مثلا مخالف خانی بکنه، میگه میشه یه نفر بیاد وایس مثلا شما دارید حرف قدیمی میزنید.
بله.
تو این بحث این نشانه های ظهور خیلی مهمه که نشون میده اصلا تو چه فضایی امام ظهور میکنه. من این نکته کوچیکم بگم بعد بپردازم به این. یه وقتی توی همایش بین المللی که تهران بود، مهمانان خارجی هم اومده بودند، یه استاد دانشگاه تاریخ از فرانسه اومده بود.
بله.
بعد خب یه جمع دوستانه‌ای شد و ما باهاش داشتیم خودمانی صحبت می‌کردیم، گفتیم خب حالا خودمونیم، به نظر شما تو کشور شما این بحث انتظار و منجی و اینا چه جوریه؟ چون گفت حقیقتش اینه که ما وقتی میایم صحبت می‌کنیم، افرادی که مثلا همکارای منن، اساتید دانشگاهن توی دانشگاه
بده.
به من میگن که فلانی، ما اصلا با این کاری نداریم، اگر ما زمانی هست یعنی منجی هست خدا نگرش داره، اگر هم نیست که نیست، یعنی ما که اصلا باش کاری نداریم، یعنی من بی تفاوت، من خونسام
سلیمان های زمان.
چرا میگفت؟ نه نکتش اینه، میگفت آقا من دارم زندگیمو میکنم، کارمو دارم، شغلمو دارم، امنیتمو دارم، رفاهمو دارم، اصلا این منجی که میگیم میخواد بیاد چیو نجات بده؟ وقتی من همه چیزم به راهه، به تعبیر چیز همه چی آرومه، اصلا من مشکلی ندارم، شما چیو میگید بیاد نجات بده؟ بنابراین من اصلا این حرفا رغبتی ندارم. ایشون میگه ما وقتی داریم با همکارامون یا برخی از افراد صحبت میکنیم، میگه اصلا برای من هیچ جذابیتی این سخنها نداره و برای من هیچ فرقی هم نمی کنه منجی هست یا نیست.
بله.
پس این از کجا پیدا میشه؟ همین که افراد خیال میکنن ما همین داریم زندگیمونو میکنیم، همه سرشون کارشونه، یهو یه نفری کنار کعبه وای میسته یه ادعای میکنه، خب بله میگه اصلا هر کی ادعا بکنه کی قبول میکنه. اما شما وقتی به اون اوضاع فکر بکنید که مثلا میگم همین بحث صوفیانی که به عنوان اولین نشانه حتمی مطرحه، که تو روایات ما داره که 6 ماه کوور خمس شاماتو میگیره، یعنی کوور خمس شامات تقریبا میشه الان 4 تا کشور با این دست تقسیم بندی فعلی، میشه کشور سوریه، اردن، لبنان، فلسطین. خب شما فکر بکنید در عرض 6 ماه کسی اون هم با خونریزی و قیام 4 تا کشور رو 6 ماه بگیره، این چه بلوایی میتونه تو دنیا ایجاد بکنه؟ همین داعشی که الان 5 ساله یه کشور هم نتونست بگیره، حالا یه حرکات ایزایی 4 تا شهر گرفته، واقعا تو دنیا چقدر تشنج ایجاد کرد، چقدر نگرانی ایجاد کرد. حالا شما فکر کنید یه نفری بیاد 6 ماه بتونه 4 تا کشور رو بگیره، یعنی اصلا نشه در مقابلش وایساد و بعدم سیری ناپذیره از اونجا حرکت بکنه به قرقیسیا و عرض کردم به افراد بسیار قلدری جلوش وایسن که آقا اینو باید بشینیم سر جاش، همشون شکست بخورن، یه کشدار عظیمی بشه، بعد هم شکست بخورن، صوفیانی بمونه و اصحابش. خب شما فکر کنید این چه نگرانی میتونه تو دنیا ایجاد بکنه؟ یعنی خب مثلا شما حتی سازمان ملل، ناتو، نیروهای بین المللی، شما فکر کنید اینها بیان و کسی عهده‌دارش نشه و این همه رو شکست بده، و حالا هم سپاهی فرستاده به مدینه، اینا اومدن مدینه رو غارت کردن، یعنی هیچ کس در مقابل اون نمیتونه وایسه. اول که این 4 کشور گرفته، بعد رفته نزدیکی‌های ترکیه، کلی آدم کشته و باز هم پیروز میدان بوده، حالا سپاهی فرستاده مکه، مکه رو داغون، مدینه، مدینه رو داغون کردن، حالا را افتاده بره مکه رو داغون کنه، از این طرف یه لشکر فرستاده به کوفه که کوفه رو از بین بردن، یعنی کشور عراق هم تحت تأثیر قرار گرفته، یعنی هر جا سپاه میفرسته کسی نمیتونه جلوش وایسه. خب یه خاورمیانه به تعبیر غربی ها یا به تعبیر خودمون غرب آسیا که الان قلب دنیاست دیگه،
بله.
یه کسی ظهور بکنه، یه حرکتی شروع بکنه، یه حرکت خونبار اینچنین، و کسی هم نتونه برابرش وایسه، خب اون فضا رو اگه بینندگان بزرگوار ما بخوان تصور بکنن که چه دنیاییست. الان همه دارن دنبال یک راه چاره میگردن که ما الان چیکار میتونیم بکنیم با این آدم خونریزی که هیچ کس نتونست جلوش وایسه، هر کی اومد شکست خورد و کشته داد و گریخت، و الان یه آدم دیوانه خونریزی که بی محابا داره حمله میکنه. خب تو یک چنین خلعی، تو یک چنین ترسی که به قول معروف نطقها کشیده شده، کسی نیست که بتونه حرفی بزنه، یعنی هر کی نیروی داشته، قدرتی داشته، به میدان آورده و شکست خورده، کشیده کنار یا کشته شده. خب اون وقت توی چنین فضایی شما حساب کنید نشانه حتمی بعدی که مسئله حذف بیداست.
استاد اینا خیلی سریع البته بگیم چون تلفن هم داریم، ترتیب دارن علائم حتمی ظهور یا نه؟
بله دیگه، بعضی هاشون قطعا معلومه، یعنی تو طبق روایات ما سفیانی رجب قیام میکنه، یعنی 6 ماهه پایانی منتهی به ظهور.
آها.
بعد از رجب که ماه شعبانه، بعد ماه مبارک رمضانه، سیحه آسمانی که علامت حتمی اون در شب 23 ماه مبارک اتفاق میفته، یمانی هم که باز از علائم حتمی ظهوره همزمان با سفیانی قیام میکنه، یعنی در ماه رجب. بنابراین در 6 ماه پایانی در ماه رجب 2 تا از علامت های حتمی همزمان اتفاق میفتن. 2 ماه بعدش در ماه مبارک سیحه آسمانی که سومیش رخ میده.
بله.
و نفس زکی هم که آخرینش که 15 شب مانده به ظهور اتفاق میفته. یه دونه حذف بیداست که تو روایات دقیقا مشخص نشده که چه تاریخی رخ میده، ولی طبیعتا بین این 6 ماه یه وقتی رخ میده. بنابراین شما حساب کنید این لشکری که کسی نمیتونه جلوش وایسه، هر جا میره قالبه، خبر برسه که زمین شکافته شده و این لشکر به صورت کامل به زمین فرو رفته در نزدیکی مدینه، بعد از اینکه مدینه رو داغون کرده میخواد بره مکه، از مدینه که خارج شدن به قدرت الهی به صورت معجزه آسا بدون اینکه کسی دخالت داشته باشه زمین شکافته شده و این لشکر به صورت یک جا در زمین فرو رفته. این خب نشون میده که حواسها هی جمع میشه، آقا این اتفاق افتاده، این چه جوری بوده. بنابراین بله قطعا همونطوری که شما اشاره کردید علائم ظهور در این که جامعه رو در یک فضایی قرار میده، که امام در یک فضایی اعلان موجودیت میکنه که کسی جرأت حرف زدن نداره، بنابراین دیگه این بحثا مطرح نمیشه، حالا این راست میگه دروغ میگه، اصلا این که جرأت میکنه حرف بزنه، بنابراین کسی میاد اعلان موجودیت میکنه، قطعا میفهمن که آقا این یه کار است دیگه،
یه کاری از دستش برمیاد. شاید حتی دنیا مثلا تشنه این هست که یک نفر بیاید و
بله
مقابل اینها بایسته. خیلی خوب، سپاسگزارم مردم عزیز و بیننده های محترم برنامه گام به سوی ظهور. بریم تلفن ها رو با هم بشنویم. اولین تلفن ما اعظمیان هستند از تهران. سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام
میکنم دوستان، صدای ایشون رو تقویت کنید در استودیو.
سلام میکنم.
سلام، شب بخیر.
سلامت باشید. من خسته نباشید میگم.
قربان شما.
که فرمودن حاج آقا که 15 روز قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام نفس زکیه رو میکشن، یعنی جب اونقدر خرابه که این شخص رو میکشن. حالا میفهمن میاد 6 ماه قبلش معجزه اتفاق میفته که کسی جرأت نمی کنه این صحبت رو بکنه، در حالی که 2 هفته بعد قبل ظهور نفس زکیه کشته شده. چطور امکان داره با 313 نفر توی اون جو خراب بتونن بیان و امام زمان غالب بشه با اون جو خراب که نفس زکیه کشته شده و معجزه هم قبلش انجام شده؟ به قول فرمایش ایشون توی مدینه اون سپاه از بین رفته. یه مقدار همخونی به نظر من اگه بشه اینا یه توضیح دیگه بفرمه.
سوال دیگه ای ندارید؟
نه، این خیلی متشکرم.
چشم، خیلی ممنونم. آقای اعظمیان از تهران با ما باشید، انشاءالله پاسخ خواهند داد. و جایی نمیریم، در تهران میمونیم. حبیبی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام.
عرضم به خدمتتون داشتم برنامه های گذشته گامی به سوی ظهور رو نگاه میکردم، دانلود کرده بودم داشتم نگاه میکردم. یکی از اساتید یه ماجرایی تعریف میکردن که یکی از شیعیان اهل بیت علیهم السلام با یکی از علمای سرشناس اهل سنت مناظره میکنه، بعد این عالم اهل سنت منطقا قانع میشه ولی باز میگه دلم راضی نیست. و بعد در هم ادامه همون داستان حضرت استاد می‌فرمودند که این عالم اهل سنت به محضر مبارک امام زمان تشرف پیدا کرد. وقتی این داستانو شنیدم خیلی به هم ریختم، کلی گریه کردم. بعد توی اینترنت هم گشتم، دیدم کسایی هستن که بالاخره اهل سنت بودن و داستانی هست از اهل سنت که به زیارت صاحب زمان رسیدن و شیعه شدن. بعد سوال اولم این که چی میشه که مثلا یک عالم اهل سنت یا مثلا یک اهل سنت عامی میتونه به زیارت امام زمان بره، ولی ما شیعیان امام زمان یا مثلا بعضا کسایی که بالاخره علمشون هم خیلی بالاتر از ما هست اونا رو نمیتونن به زیارت امام زمان برن؟ این سوال اولم. یه درخواستی هم داشتم که این میشه یک برنامه تخصصی هم در مورد این جریان احمد الحسن البصری بذارید. جدیدن این مقدار مطلبه شده حداقل برای خودم به شخصه و همین دیگه. خیلی ممنون یا علی مدد.
خیلی ممنونم آقای حمیدی، دستون درد نکنه، سپاسگزارم. بریم به استان همدان و شهر خوش آب و هوای توی سرکان. آقا جعفر بهتون سلام میکنم.
سلام علیکم.
سلام، شب بخیر.
سلام و خدمت استاد بزرگ. سلام علیکم.
سلام سلام، بفرمایید آقای جعفر عزیز.
سلام و خدمت استاد عزیز. سوالی داشتم خدمتون از امام رضا بود، از در بحر عبار اومده یک حدیثی بود که خواستم معنی و مفهومش رو برام توضیح بدن استاد، که میگن که بناگزیر در آخر زمان فتنه سختی رو خواهد داد که بسیار سخت و خورمان برانداز است. همه خویشاوندان و نزدیکان، همرازان و همسنگران و در آن سقوط میکنند و آن هنگامی است که شیعیان سومین پسر را از دست بدهند از درد هجران. همه اهل آسمان و زمین، همه عاشقان و شیفتگان، همه دردمندان و دلسوختگان برای او گریه میکنند. یکی از حدیث هست که خواستم برای ما توضیح بدید، ممنون میشم. و یکی دیگه هم هست که از امیر المومنین علیه السلام در بهار انوار و در غیبت رحمانی هم اومده که به دنبال شما فتنه‌های تاریک، کور و ظلمانی هست که از آنها کسی جز نعمه نجات نمی‌یابد. پرسیدن نعمه چیز، فرمودن کسی که مردم را بشناسد مردم را نشناسند. بعد چند دیگه حدیث از حالا وقت برنامه دیگه نمی‌گیرم.
خیلی
توضیح بدید ممنون میشم و خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم. سپاسگزارم آقای جعفر از توی سرکان و دوستان خوبمون، خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون. استاد خیلی سریع بریم راجع به سوالها، 10 دقیقه هم فرصت داریم. اعظمیان از تهران سوال اولشون راجع به نقص زکیه بود. البته بفرمایید شما اشکال کردن که چطور این میاد اعلام میکنه، بعد شما فرمودید کسی جرأت نفس کشیدن نداره.
بله خدمتتون عرض بکنم که اون برخوردی که میکنن با نفس زکیه به عنوان فرستاده است. این فرق میکنه با کسی که خودش آمده و داره سخنی میگه. ببینید وقتی توی یک فضای غبارآلود و وحشتناک اگه یک کسی بیاد بگه که یک کسی خواهد آمد، یعنی توی فضایی که الان همه دارند نگرانند و اون نگرانی ها باعث شده است که خوف و خطری وجود داره و با توجه به این که در خود مسجد الحرام قدرت دست کسانی است که مخالفان اهل بیتند و نگرانند،
بله.
خب تو اون فضا اگه کسی بیاد به اهل سنت، حالا اهل سنت که میگم یعنی کسانی که به اون مشخصاتی که این فرستاده داره میگه به اون قائل نیستند، خب کسی بخواد بیاد بگه آقا یه کسی هست با این مشخصات، این میتونه شما رو از مشکل نجات بده، خب معلومه که جبهه مقابل در برابر او میسته، با او برخورد میکنه. اما این غیر از اینه که خود امام بخواد بیاد و با یارانش اونجا اعلان موجودیت بکنه. بنابراین این که ما بگیم یه فرستاده باشیم برخورد میکنن حتما با خود امام این کار رو میکنن، نه، به خاطر اون نوعی عرض کردن وقتی امام خودشون میان،
بله.
کسانی مثل ملائکه مقرب یا اون جنهایی که قرار بود امام زمان رو یا امام حسین رو یاری بکنند که منتظر ظهور امام زمانند، اونها کنار امام زمان در مسجد الحرام خواهند بود. بنابراین شما یه نفر فرستاده رو که اومده ادعای میکنه با کسی که با این همه معجزات عجیب و غریب، با یاران عجیب مثل ملائکه و جنها آمده و اینا رو الان اونجا دارن میبینن، یعنی اتفاقی افتاده که الان میبینن کیا کنار حضرت هستن. بنابراین اینکه به یک فرستاده ای تعرض بشه توسط کسانی که این امام رو قبول ندارن، این غیر از اینی که امامی که الان با تمام افرادش آمده بتونن به او تعرض بکنن. این رو من به نگاه جهانی گفتم. ببینید اینی که من گفتم سکوت شده، مردم دنبال کسی هن، یعنی تو دنیای خلایی ایجاد شده و مردم میگن کسی باشه بتونه. اما اینکه چهار نفر آدمایی مثل وهابیت که برای خودشون عقیده خاصی دارند اونها چه اقدامی میکنن، این غیر از اونه که کلیت دنیا الان تو چه حالیه.
بله استاد، ایشون گفتن چطور به حضرت مثلا با 313 نفر توی اون فضای خفقان میتونن مثلا یه حرکتی بکنن، یه قیامی بکنن؟
عرض کردم که منظور این بود که
حالا خود مکه رو نمیگم، و فکر میکنم منظورشون هم این بود، نه حالا صرف خود مکه. چطور با 313 نفر میشه مثلا راه افتاد؟
فقط با 313 نفر که نیست. نه من خواستم بگم اگر اشکالشون اینه که چرا با نفس زکیه برخورد میکنن ولی با امام زمان برخورد نمیکنن، عرض کردم اون گروه اندکی که تو اونجا هستن و اون نفس زکیه رو کشتن، خب اونا قطعا میخوان با خود امامم برخورد بکنن، ولی خب امام با یک قدوت عجیبی ظاهر میشه، بنابراین نمیتونن به اون متعرض بشن.
خب.
اما کلیت این که امام در جهان چجوری اقدام میکنه، اولا تو روایت داری که وقتی 313 نفر با امام بیعت کردن، امام در مکه میمانه تا 10,000 نفر یاران درجه دو به امام بپیوندن، بنابراین امام اولین حرکتش رو با 10,000 نفر شروع میکنه، از مکه خارج میشه. وقتی میخواد از مکه خروج بکنه حداقل 10,000 نفر امام سرباز داره، علاوه بر اون که عرض کردم مثلا تو روایات ما داری که امام زمان علیه السلام منصورون به رعبه، یعنی در دل دشمنانش ترس میندازه، بنابراین از یک جهت هم این پاسخ که اونایی که فرستاده رو کشتن چرا امام زمان رو نمی کشن، نه امام زمان منصورون به رعبه، کسی جرأت نمی کنه دیگه در مقابل امام ارزندان بکنه، بنابراین یک امدادهای ویژه غیبی وجود داره که اونها ویژه امام زمانه، عرض کردم مثل امداد ملائکه، امداد جنها، منصور بودن، کمک شدن با ترس، یه امدادهای الهی داره که بنابراین اون میتونه با اون همه فشاری که دشمنهایی مثل سفیانی دارن، امام میتونه ورق رو برگردونه، چون یه امدادهای قوی الهی پشت سرش.
درسته. خیلی خوب. حبیبی از تهران اون داستانی که حالا یکی از کارشناس های برنامه ما گفتن نقل کردن که یکی از برادران اهل سنت به محضر حضرت رسید، گفتن چطور اهل سنت میتونن، ما نمیتونیم، علمای ما نمیتونن، داستانش چیه؟
خدمتتون عرض بکنم، بله همونطور که گفتن حتی کتاب هایی هم نوشته شده، تشرفات اهل سنت، کتاب هایی هم نوشته شده که اینا رو جمع کردن، حتی غیر از اهل سنت کسانی که از ادیان دیگه هستند، یعنی کسانی که مسیحی بودن، اون جریانهایی که نقل شده و امام زمان رو دیده مثلا به فرزند شفا داده، سرش اینه که کسانی میتونن به محضر امام زمان برسن. البته ما همه حساب کتاباشو نمیدونیم، من بخوام بگم کسی که به محضر امام میرسه مثلا ایناست دلائلش، ولی نه، اونهایی که ما طبیعتاً تو ملاقات ها بررسی کردیم یا روایات بیان میکنه، و الا اصلش اینه که امام خودش مصلحت میدونه با کی دیدار کنه، ولی اون قدری که ما تونستیم به دست بیاریم از دلائل این هست که وقتی یک چیزی لازمه امام انجام میده، مثلا اگه یه عالم سنی امام باش دیدار کنه هدایت پیدا میکنه، خب امام میاد با او دیداری میکنه، او رو هدایتش میکنه. اما اینکه چون سنی بوده مثلا امام او رو دیده پس من که شیعه‌ام اولویت دارم، نه، این اولویت رو ما از کجا میاریم؟ بلکه اگر امام زمان با من دیدار بکنه اتمام حجتی برای من بشه، وضع زندگیم تازه بدترم بشه، چون من که با این وضعی که دارم زندگی میکنم که معلوم نیست به حرف امام گوش بدم، یعنی بیننده بزرگوار باید به این توجه بکنه که ما نباید خیال بکنیم هر کی امام زمان رو ببینه
آره.
امام ازش تفقد میکنه، بهش مهربانی میکنه و مثلا طرف کلی هم پیشرفت میکنه چون امام رو دیده. نه، ما برخی از ملاقات ها رو داریم که امام عتاب کرده به او، یعنی کسی رو دیدار کرده و به او عتاب کرده که تو چرا این کارو میکنی، چرا مثلا درست رفتار نمیکنی، و او یک عمر شرمنده این شده که ما بالاخره امام آمد و ما رو شرمنده کرد تو این حال، مثلا تو این عمل یا فلان عملو به ما گفت. بنابراین این که امام چرا من امامو نمیبینم، باید به این توجه بکنیم که اینطور نیست که من اگه امامو ببینم منو تشویق میکنه و میگه تو مثلا شیعه خوبی هستی. نه، ممکنه امام منو ببینه بدیهایی که دارم برای حالا هدایت آنه، این که مثلا بخواد امام بهش بگه که خب این چه وضع زندگی تو چرا این و اون شرمندگی و اون ناراحتی دیگه چیزی نیست که از انسان به این راحتی ها بره. بنابراین برخی موقع ها به زبان ساده بخوام بگم اینطوری که امام به ما رحم میکنه که به دیدار ما نمیاد، چون بالاخره ما اینقدر که زندگیمون چه شکلی هست دیدید، مثلا بعضی هم میخوان ترغیب بکنن، میگن آقا شما خونتون الان یه جوری هست که امام زمان در زد شما بتونی دعوتش کنی داخل خونه، مثلا تابلوهایی که به در و دیوار زدی، اون شبکه‌ای که داری بهش نگاه میکنی، به هر حال چیزهایی که تو خونه دارین میتونی امام زمان در زد بگی آقا بفرما داخل. بنابراین اینها نکته‌های مهمیست، ولی اصل کلیش اینه که کسانی که دیدار با حضرت سرمنشأ خیریست، یه مشکلی رو حل میکنه، یه خیری رو آغاز میکنه، که تنها چارش هم همین بحثای دیداره. تو اینجور جاها دیدار میشه، ولی این که آدم خیال بکنه نه یه چیز تفننیه، مثلا به اونا میره به ما بیاد، نه اینجوری نیست قطعا، یه حساب کتاب خاصی داره.
بله، چون حالا یه نکته هم گفتن راجع به این جریانی که حالا اتفاق افتاده، یه خیلی کوتاه نظر خودتون چیه راجع به این آقایی که حالا ادعایی دارن راجع به این که من یمانی هستم و فرزند امام هستم و هدایت یافته و هدایت کننده؟ کلن هم دو سال اینو فرصت.
بله، خدمتتون عرض بکنم خیلی ساده بخوام بگم، ما الان یه مسئله ای که داریم با این مدعی دروغین، این احمد اسماعیل، اینه که ببینید بعضی موقع های حرف های اینقدر از مسئله منطق بدوره و یه ادعایی به قدری غیر منطقیه که اونهایی که شنیدن از باب سهل ممتنه، یعنی اینقدر دیگه این واضحه آدم مثلا نمیدونه بهشون چی بگه. یعنی شما میاید یهو میاد یه ادعایی میکنه، حدیث و ظاهر حدیث رو قبول نمیکنه، و بعد هم یه وقتی بهش میگه آقا حدیث که اینو میگه، میگه نه تو کتاب اینجوری نوشته ولی احمد الاسماعیل ما گفته که این حدیث اینجوری نیست اونجوریه. خب اون وقت شما با این چه بحثی میتونی بکنی؟ شما با کسی میتونی بحث بکنی که این کتاب مثلا شیخ صدوق رو، کتاب غیبت نعمانی رو قبول داره، بعد شما میگی آقا این حدیث اینجوریه، شما خب چی میگی؟ ولی وقتی شما باش بحث میکنی میگی این حدیث که خلاف حرف شما رو داره میگه، خیلی راحت برمیگرده میگه این کتاب که ظاهرش که برای ما حجت نیست، که آقامون گفته این حدیث یه جور دیگه است. خب با این جور آدم چه جوری میشه بحث کرد؟ بنابراین متاسفانه کسانی دنبال این مدعی دروغین یمانی افتادند که علی رغم این که دارن میگن ما کلی روایت میخونیم، روایت بلدیم، واقعا از منطق روایات و توجه به روایات بدورن، و شما بعضی موقع اصلا میبینید دیگه باشون به در بسته میخورید، یعنی یه ادعاهایی میکنن که خب چیکارش کنیم؟
ایشون اگر فرزند امام باشه خب میتونم برای یه سوالاتی بگن، یه خبری از امام به مردم برسه، چه اتفاقی میفته؟
اصلا ببینید واضح ترین حرف اینه، ایشون داره میگه من وصی امام زمانم، الان بیاید با من بیعت کنید. اگه کسی واقعا ذره ای فکر بکنه هنوز امام زمان خودش نیومده، این وصی وسط چیکار میکنه؟ داره میگه من وصی امام زمان. خب شما که هنوز نمیدونی امام کی ظهور میکنه، چند سال حکومت میکنه، خب شما بذار امام زمان بیاد ظهور کنه حکومت بکنه، خب قطعا وقتی حکومت میکنه وصی خودش رو معرفی خواهد کرد.
ما یعنی تو روایت چنین چیز نداریم که قبل از حضرت یه نفر بیاد و مردم با او بیعت کنن؟
ابدا ابدا، حتی ما در مورد یمانی حالا مثلا وصیشو بذاریم کنار، در مورد یمانی اون چه ما تو روایات داریم اینه که شما وقتی دیدید یمانی قیام کرده است تنهز الیه، شما هر موقع دیدید قیامانی حرکت کرد، یعنی همونی که گفتیم همزمان با سفیانی قیامش رو شروع کرد، شما دیدید یمانی را افتاده، شما برو بهش بپیوند. ما الان حرفمون اینه آقا، اصلا این آقا برای دو ثانیه راست میگه، میگیم آقا شما هر موقع قیام کردی، سفیانی هم قیام کرد، اون وقت شما جرأت داشتی رفتی از یمن شروع کردی حرکت، اون وقت ما هم طبق روایات میایم کمکت میکنیم، اما الان نه سفیانی هست نه نشانه حتمی هست، هیچی به هیچی، یعنی هیچی نیست، شما تو این وسط پا شدی میگی من یمانیم. اصلا طبق روایات ما گفته شما وقتی یمانی حرکت کرد کمکش کنید، شما به چه مجوزی الان داری به مردم میگی با من بیعت کنید، به من پول بدید،
بله
پولاتونو به کسی دیگه ندید، بیارید بدید به من. خب اینا هیچ کدوم روایت نداره، یه توجیهات به قدری الکی میکنن که عرض میکنم دیگه به قدری پرت از منطق، شما میبینی اصلا مثلا چی بگی به این که درست داره.
بله خیلی خب بچه ها یه دقیقه فرصت بدید تا چه به این سوال آخر آقا جعفر از توی سایکان هم سوال کنیم. بله دستم در نکنه. استاد دو تا حدیث گفتن، یکی از امام رضا علیه السلام، یکی از حضرت امیر، راجع به فتنه آخر از زمان که گفته بودن نمیدونم برحذر باشید و مراقب خودتون باشید، توضیح خاصی هست راجع به این احادیث؟
نه فقط همینه که شاید برایشون مثلا این بحثی سنگین اومده که چطور ممکنه که مثلا این فامیل های نزدیک، چون تعبیر روایات اینجوریه دیگه، مثلا یسقط فیها کل بتانه، فتنه هایی رخ میده که حتی دوستی هایی که خیلی درونی هستند بطن همان، اینها هم یسقط و از بین میرن. به نظرم اومد که ایشون سوال میکنه که مثلا چطور ممکنه توی جامعه فتنه هایی مشکلاتی پیش بیاد که حتی رفقای صمیمی هم از همدیگه فاصله بگیرن. پاسخش اینه که خب شما تو اتفاقاتی که مخصوصا اونهایی که تو ایران زندگی میکنن میبینن دیگه، مثلا شما یه جریان سیاسی اتفاق میفته تو کشور، دو نفری که با هم تا حالا دوست بودن این دفعه تضاد فکری پیدا میکنن، این میگه این حزب راست میگه، اون میگه این حزب راست میگه، این تا حالا با هم دوست بودن ولی حالا این فتنه به قدری دقیق شد ظریف شد که دو تا دوست دو برداشت مختلف دارن و یکی میگه مثلا این طرفی راست میگه، یکی میگه راست میگه، یکی میگه چپ راست میگه، خب دوستیشون به هم میریزه. بنابراین تو روایات ما آمده که نزدیکی های ظهور به قدری مسائل باریک میشه، حتی تو تعبیر همین روایت هست که یسقط فیها من کان یشق الشعر بشعرتین، حتی کسی که میتونه موی را دو نصف بکنه چنین افرادی دچار لغزش میشن، یعنی به قدری فتنه ها دقیق و باریک میشه که حالا کسی نمیتونه بفهمه این فرد دروغ میگه، این داره ظاهر سازی میکنه. خب طبیعتا یه عده میفهمن اون فرد رو قبول نمی کنن، ولی خب یه عده نمیتونن بفهمن به قدری که دقیق داره حرف میزن. بنابراین خب این دو گروه، یعنی این دو دوست صمیمی از هم جدا میشن، این میگه این آقا دروغ میگه، اون میگه نه شما ببین چقدر خوب استدلال میکنه فلان، طرفدارش میشه. خب یکی طرفدار میشه یکی مخالف، طبیعتا این دوستی به هم میخوره دیگه، به خاطر اینکه دو جبهه مخالف هم میشن. این جور روایات پیام کلیش اینه که در آخر الزمان تشخیص حق خیلی سخت میشه، هی که به ظهور نزدیک میشیم تشخیص حق سخت‌تر میشه، بنابراین چون تشخیص حق دچار اختلاف میشه، دوستان و فامیل ها و خیلی ها به خاطر تشخیص های مختلفشون طبیعتاً با همدیگه کدورت پیش میاد و اختلاف پیش میاد و این دوستی ها فامیلی ها طبیعتاً به هم میخوره به خاطر این اختلاف برداشت ها.
خیلی خوب دست شما در نکنه، خیلی ممنونم، فرصت اصلا نداریم، باید خداحافظی بکنیم. دست استاد جعفری عزیز در نکنه، خیلی ممنونم به خاطر حضورتون، سپاسگزارم از شما. و شما بیننده های عزیز و ارجمند به خاطر حضورتون، بیننده هایی که لطف کردن تماس گرفتن، انشاءالله هفته آینده جمعه شب رأس ساعت 8 تا 9 نیم در خدمتون خواهیم بود، باز هم سوالات تازه ای رو مطرح خواهیم کرد، راجبش گفتگو خواهیم کرد. شبتون بخیر و مثل همیشه بگم که بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد، خدا حافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بهشت و بینور الهی به جهان کفر و زلالت، بهشت و بیعست و بزرگی، بهشت و بیعست و جلالت، بهشت و بینور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته، توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک تغییرته
ابو صالح،
توی که دلا
ابو صالح،
توی که دلا اسیرته.